شريكي تربية بلو يومي ربانا خدس بارو
سرخط چند خبر مهم در برنامه خبری امشب تلویزیون آشنا صدای امریکا. اسماعیل هانیه رئیس دفتر سیاسی حماس در ایران کشته شد. رهبر ایران میگوید که انتقام کشته شدن هانیه وظیفه ایران است. امریکا میگوید که بهترین راه تنش زدایی برقراری آتش بس در غزه است. تازه ترین جزئیات و واکنش ها در مورد. مدافعان حقوق زن به شمول نماینده ویژه ایالات متحده در امور حقوق بشر و زنان افغانستان در مجلس استماعی کمیسیون حقوق بشر کانگرس ایالات متحده خواهان به رسمیت شناخته شدن آپارتاید جنسیتی در افغانستان شد. و یونما در گزارش جدید خود درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان از ادامه نقض حقوق بشر از جمله شکنجه و کشتار مقامات سابق دولت افغانستان و افراد مربوط به سکتور امنیتی در آن کشور انتقاد کرده است. سلام، سرزیا هستم. با برنامه خبری تلویزیون آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. این برنامه به گونه زنده در صفحات دری صدای آمریکا در فیسبوک و یوتیوب و در رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز به نشر می‌رسد. از اینکه اینجا هستین جهان سپاس. دوستا، اتفاقا خبر کشته شدن اسماعیل هانیه رئیس دفتر سیاسی گروه حماس آنم در قلب تهران واکنش‌های جهانی را در پی داشته است. جزئیات تری مورد را از همکارم میرویس رحمانی خواهید شنید و احمد غنی خسروی استاد دانشگاه در برلین و آگاه مسائل سیاسی را از طریق اسکایپ با خود خواهیم داشت تا دیدگاهشان را در مورد عواقب این رویداد با شما شریک بسازند. کشته شدن اسماعیل هانیه رئیس دفتر سیاسی حماس در تهران واکنش‌های گسترده را در سطح جهان برانگیخته است. ایران میگوید که امریکا به دلیل حمایت از اسرائیل مسئول کشتن هانیه است، اما واشنگتن هر گونه دخالت در ترور رهبر حماس را رد کرده است. دیدن همکارم میرویس رحمانی خبر کشته شدن اسماعیل هانیه را دنبال کرده و همکنون از مقابل کانگرس ایالات متحده در برنامه با ماست. میرویس جان، کمی در مورد واکنش ها در مورد کشته شدن اسماعیل هانیه اگر بگین.
قبل از اینکه به واکنش ها بپردازم باید بگویم که ترور اسماعیل هانیه رئیس دفتر سیاسی گروه حماس، آن هم در قلب تهران، و همچنان ادای اردوی اسرائیل مبنی بر کشتن فؤاد شاکر، یکی از قماندانای ارشد گروه حزب الله در بیروت پایتخت لبنان، آن هم با تفاوت چند ساعت، نگرانی ها در مورد گسترش دامنه جنگ از غزه را به منطقه افزایش دادند. آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران در واکنش به ترور اسماعیل هانیه گفته که انتقام ترور اسماعیل هانیه وظیفه تهران است، چون به گفته او هانیه در داخل خاک ایران کشته شد. گروه حماس همچنان گفته است که در کشتن اسماعیل هانیه اسرائیل دست دارد، اما دیوید منسر یکی از سخنگویای حکومت اسرائیل از اظهار نظر در مورد ترور اسماعیل هانیه در ایران خودداری کرد. باید بگویم که امریکا هم اتهام ایران مبنی بر این که امریکا مسئول کشتن اسماعیل هانیه به دلیل حمایت از اسرائیل است رد کرده، و آنتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا که فعلا در سنگاپور است گفت که واشنگتن هیچ دخالت در ترور هانیه نداشته. مصر و قطر، دو کشوری که بین اسرائیل و حماس به خاطر برقراری آتش بس در غزه میانجیگری میکنه، گفته که ترور اسماعیل هانیه آن هم در قلب تهران ممکن تلاش ها به خاطر برقراری آتش بس آسیب برساند. در مورد واکنشات در مورد ترور اسماعیل هانیه گزارش تهیه کردیم که با هم میبینیم.
در نخستین ساعات بامداد امروز محل اقامت اسماعیل هانیه در تهران مورد اصابت قرار گرفت و یک نفر از محافظان وی هم به شهادت رسید.
رسانه های ایران اوایل صبح امروز به نقل از سپاه پاسداران خبر کشته شدن اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی گروه حماس را در قلب تهران اعلام کرد. حماس نیز کشته شدن اسماعیل هنیه را بلافاصله با نشر اعلامیه تایید کرد و گفت که در اثر یک حمله اسرائیل جان داد. حماس همچنان هشدار داد که کشته شدن هنیه عواقب بزرگی در پی دارد و با کشته شدن وی جنگ غزه باد تازه پیدا خواهد کرد. هنیه برای اشتراک در مراسم تحلیف مسعود پزشکیان رئیس جمهور جدید ایران به این کشور رفته بود. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا ساعت پس از نشر خبر کشته شدن اسماعیل هنیه گفت که نباید هیچ رویداد از اهمیت برقراری آتش بس در غزه بکاهد.
قسمی که چند لحظه پیش گفتم، رسیدن به آتش بس آشکارا به نفع گروگان هاست که به خانه برمی گردند و به نفع مردم فلسطین است که هر روز شدیدن رنج می برند.
آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران گفته است که انتقام ترور هنیه وظیفه تهران است، چون به گفته ایوی هنیه در داخل ایران ترور شد. اما محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور ایران گفته است که کشورش در پی افزایش تنش‌ها در شرق میانه نیست. در کنار ایران، روسیه، چین، پاکستان و ترکیه نیز کشته شدن اسماعیل هنیه را محکوم کردند.
ما قویاً این حمله را محکوم میکنیم که منجر به مرگ آقای هنیه شد. با باور ما چنین اقدامات علیه تلاش ها برای برقراری صلح در منطقه انجام می شود و علاوه بر این می تواند وضعیت از قبل پرتنش را به طور قابل توجه بی ثبات سازد. ما قاطعانه با این اقدام ترور مخالف هستیم و آن را محکوم میکنیم. ما عمیقا نگران هستیم که این رویداد ممکن منجر به تشدید و آشفتگی در منطقه خواهد شد.
حکومت طالبان هم با نشر اعلامیه کشته شدن اسماعیل هنیه را تسلیت گفته و آن را یک ضایعه بزرگ خوانده است. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی صدر اعظم قطر، کشوری که برای برقراری آتش بس بین اسرائیل و حماس میانجیگری میکند، در صفحه اکسش نوشته که چگونه این میانجیگری با ترور اعضای یک جناح توسط جناح دیگر موفق شود. مصر در واکنش به کشته شدن رهبر حماس اسرائیل را به تنش افزایی متهم کرد و گفت که تلبیب فاقد اراده سیاسی برای تنش زدایی است. در کرانه غربی محمود عباس رئیس تشکیلات خودمختار فلسطین ترور هنیه را محکوم کرد و گروه های فلسطینی مستقر در کرانه غربی خواستار اعتصاب سراسری و اعتراضات در واکنش به کشتن هنیه شدند. اسرائیل تا زمان تهیه این گزارش در مورد کشته شدن هنیه واکنش نداده بود. کارشناسان میگویند که اسرائیل اکثرا در مورد ترورهایی که از سوی موساد اداره استخبارات این کشور انجام می شود اظهار نظر نمی کند. میرویس رحمانی، صدای آمریکا.
خب در این بخش برنامه عواقب کشته شدن اسماعیل هنیه یکی از ارشدترین رهبران گروه حماس را با محترم احمد غنی خسروی استاد دانشگاه در برلین آلمان و آگاه مسائل سیاسی بحث میکنیم. خسروی صاحب سلام، به برنامه خوش آمدید. در اول اگر کوتاه بگین، به نظر شما چرا هنیه حالا قدف قرار گرفت؟ ایشان برخلاف رهبران نظامی حماس در خفا زندگی نمی کرد و ممکن همیشه در تیررس قرار داشت. یعنی زمان بندی کشته شدنش چرا در این زمان؟
با تشکر از شما و با سلام و درود حضور مخاطبین عزیز رادیو و تلویزیون آشنا صدای آمریکا. ببینیم اگر ما این قضیه منسوب به اسرائیل و موساد بدانیم، اسرائیل خواسته در همین مقطع زمانی به قول معروف یک تیر بدون نشان بزنه. از یک طرف کسر که خب بالاخره قوی ترین یا بزرگترین دشمن از او در منطقه و خصوصا در فلسطین به حساب می آمده از بین برده، و از سوی خواسته به رهبران منطقه که حمایت میکردن از سازمان آزادی بخش فلسطین و به ویژه از حماس به اونها هم نشان بده که ما توان همچو عملیات بسیار پیشرفته و پیچیده داریم و هر زمانی هم که بخوایم میتونیم دست به عمل شویم. یعنی در حقیقت خواسته ایران نشان بده برای رهبران کنونی ایران به ویژه شخص آیت الله خامنه ای، و همچنین خواسته نشان بده به سید حسن نصرالله رهبر حزب الله و رهبران حوثی ها و همچنین رهبران گروه های شیعی که در عراق مستقر هستند. من فکر میکنم که هدف عمده که در همین مقطع زمانی و در همچو شرایط این مسئله صورت گرفته، هدف اسرائیل دقیقا همین مسئله بود.
خب اتفاقا شما به یک نکته بسیار اساس اشاره کردین، وقت اسماعیل هنیه، شخصی که اتفاقا رهبری مذاکرات ممکن مصالحه با اسرائیل در دستاش، هدف قرار میگیره، چه فکر میکنین از کشورهای منطقه؟ آیا رهبرای ایران به نظرتان به شمول خامنه ای محفوظ است؟
اتفاقا یکی از سوالهای بسیار مهم امروز در رسانه‌های مختلف جهان هم تبارز پیدا کرده همین مسئله بوده که آیا واقعا کسی در خاورمیانه مسئولیت داره؟ این سوال بسیار مهمی هست که باید به پاسخ داده شه. و من فکر میکنم که یکی از پیامدهای از این مثلا این خواهد بود که کشورهای قوی منطقه مثل ترکیه، مثل مصر، مثل عربستان سعودی و امارات و سایرین از همین امروز به بعد به فکر این خواهند بود که تجهیزات بازدارنده بسیار پیشرفته و مدرن خریداری بکنن از ایالات متحده آمریکا و کشورهای دیگری که همچو تجهیزات دارند. و از جانب ما شاهد انباشت بیشتر اسلحه‌های پیشرفته که توان بازدارندگی در همچو حالاتی رو داشته باشه خواهیم داشت. و من فکر میکنم این یک سرفکندگی هم از برای تعدادی از رهبران منطقه که با وجودی که خود قدرت بعد احساس میکردن امروز متوجه از این قضیه شدن که همون قسمی که شما یادآوری کردین، هر زمانی که اسرائیل یا موساد بخواه دست به همچو عملیاتی بتونه بزن.
خب اتفاقا از عواقب بحث میکنیم، کمتر از دو دقیقه وقت داریم، اما سوال اساسی دیگه که پیش مطرح میشه ایست که چه کس مسئول آنچه شکست بزرگ امنیتی در منطقه خوانده میشه میتونه باشه؟ آیا در وهله اول حضور هنیه در تهران هم تصمیم درست بوده یا خیر؟
خب به هر صورت من فکر میکنم که این میتونه یک شکست استخباراتی به کل منطقه و در مجموع یا به گونه اخص برای جمهوری اسلامی ایران باشه، کشوری که خب بالاخره خود یکی از قدرت‌های بسیار بزرگ منطقه‌ای به حساب می‌آوره. امروز می‌بینیم که در قلب تهران و در امنیتی ترین منطقه تهران و او هم یکی از مهمترین مهمان‌های از او به این شکل به شکل بسیار پیشرفته و پیچیده کشته میشه، که البته این بار اول هم نیست، هر باری که موساد خواسته در ایران همچون عملیاتی انجام داده. پس بنابراین امروز باید ایران و کشورهای دیگه به فکر ای باشن که یک تجدید نظر بکنن برای پیشرفته‌تر ساختن سیستم‌های استخباراتی خود. قطعاً اما قسمی که شما یادآوری کردیم، ما شاهد پیامدهای این مثلا هم خواهیم بود. پیشان پیامدهای از این میتونه مثلا تشدید تنش‌ها در منطقه باشه، خصوصاً گروه‌هایی که ایران اونا رو محور مقاومت یاد می‌کنه. و در کنار از ما شاهد تغییر رهبری خواهیم بود در حماس. این تغییر رهبری میتونه باعث تغییر سیاست و استراتژی بشه و شاید هم واکنش های بین المللی خواهیم بود که واکنش های بین المللی از همه طرف ها مطالبه خواهد که خواهند کرد که در حقیقت خشتن داری میشون.
آقای خسروی تشکر از اینکه در برنامه حضور یافتین، با امید بحث در برنامه بعدی.
تشکر از شما.
با دنبال حملات روس شنبه اسرائیل بر مواضع حزب الله در جنوب لبنان هم نگرانی ها در این کشور رو به افزایش نهادند. مردم در اسرائیل و لبنان امیدوارند تا تنش موجود به یک جنگ تمام عیار مبدل نشه.
پس از حمله راکتی روز شنبه بر بلندی های گولان، تشنج میان اسرائیل و حزب الله افزایش یافته است، ولی در جاده های بیت المقدس با وجود آن که مردم انتظار انتقام تلافی جویانه اسرائیل در برابر حزب الله را دارند، هیچ نشانه از سراسیمگی به نظر نمی رسد. حمله راکتی روز شنبه منجر به کشته شدن 12 کودک و نوجوان شد.
در مورد وضعیت میان اسرائیل و حزب الله بسیار نگرانم. من در مورد توانایی آنان مبنی بر حذف کامل ما بسیار نگرانم و احساس نمی کنم حکومت ما را محافظت می کند. فکر نمی کنم که منافع مردم را در دل داشته باشند.
بسیاری از اسرائیلی ها گفتند که اردوی آنان باید به حزب الله پاسخ محکم بدهد، حتی اگر اسرائیل مورد حمله راکتی حزب الله نیز قرار گیرد. به نظر می رسد که حزب الله حدود 150 هزار راکت و میزایل در اختیار دارد که قابلیت رسیدن به هر گوشه اسرائیل را دارد.
اگر کسی به خانه شما بیاید و خدای نخواسته اطفال شما را بکشد، شما چی خواهید کرد؟ آیا آرام می نشینید؟ هیچ منطقی نمی پذیرد. هیچ سوالی در این مورد وجود ندارد. ما باید بسیار قوی تر حمله کنیم.
اگرچه سراسیمگی دیده نمی شود، ولی برخی از مردم آب و مواد غذایی ذخیره می کنند. در عین حال، در لبنان بسیاری از شرکت‌های هوایی خارجی پرواز به این کشور را به تعلیق درآورده اند. ولی جمع جوش لبنانی ها در سواحل این کشور همچنان ادامه دارد و بسیاری ها امیدوارند تا تشنج در مرز میان اسرائیل و لبنان به یک جنگ تمام عیار مبدل نشود.
وضعیت بسیار بد است. حراس در مورد واکنش اردوی اسرائیل وجود دارد، ولی مردم به گونه عادی زندگی می کنند و ترس و اضطراب وجود ندارد.
حزب الله مسئولیت حمله راکتی روز شنبه را نمیپذیرد، ولی ایالات متحده و اسرائیل میگویند حزب الله نوع راکت را که در حمله روز شنبه از آن کار گرفته شده بود در اختیار دارد. مقام های آمریکایی به گونه علنی و خصوصی از اسرائیل خواستند تا از خویشتنداری کار گیرد. تحلیلگران اسرائیلی میگویند اسرائیل به اقدام تلافی جویانه معتقد است، ولی به باور آنان نه اسرائیل و نه حزب الله میخواهد تا وضعیت کنونی به یک جنگ تمام عیار مبدل شود.
در گوشه دیگر دنیا، نیروهای هوایی اوکراین امروز اعلام کرد که یکی از بزرگترین حملات طیاره‌های بدون سرنشین روسیه را در طول شبانه روز دفع کرده و همه طیاره‌های پرتاب شده به کیف، منطقه اطراف و سایر مناطق را سرنگون کرده است. اندریو یوسف، سخنگوی اداره استخبارات نظامی اوکراین، گفت که روسیه از تعداد قابل توجه درون‌های فریبندک مملو به مواد منفجره نبودند، برای از بین بردن سیستم هوایی اوکراین و همچنین شناسایی محلات آن سیستم‌ها استفاده کرده است. مقامات اوکراینی گفتند که هیچ زیان، هیچ زیربنای غیر نظامی یا کلیدی آسیب ندیده، اما 13 ساختمان مسکونی قسمت متضرر شده است. روسیه تا زمان تهیه این خبر در رابطه چیزی نگفته است. و در هند، گروه‌های نجات در جنوبی کشور امروز مصروف بیرون کشیدن افراد گیرمانده در زیر آوار ناشی از لغزش زمین بودند. مقامات هندی امروز شمار کشته شدگان رویداد لغزش زمین را در ایالت کرالا 165 نفر اعلام کردند، اما تلویزیون محلی آسیانت شمار جان باخته های این رویداد را 179 نفر ذکر می‌کند. مقامات هند گفتند که تقریبا 1000 نفر از بین لای و گل نجات داده شده و 225 نفر دیگر هنوزم ناپدید است. خبرهای مهم جهان و منطقه را پس از یک وقفه کوتاه دنبال میکنیم. با نزدیک شدن سومین سالگرد سقوط جمهوریت و حاکمیت طالبان بر افغانستان، مدافعان حقوق زنان در نشستی که از سوی کنگره ایالات متحده آمریکا برای بررسی وضعیت زنان و دختران افغان در واشنگتن برگزار شده بود، خواهان جرم انگاری و رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی در افغانستان شدند. هدر بار، مسئول بخش زنان در دیدبان حقوق بشر، خواهان توجه ایالات متحده و کشورهای جهان به وضعیت زنان افغان شده و از کشورها خواست تا در عرصه مسئول قرار دادن طالبان در برابر اعمالشان در مقابل زنان افغان همکاری کنند. همکار ما فرخنده پیمانی در این نشست اشتراک کرده و گزارش را هم آماده ساخت.
جیمز پاتریک مکگورن، عضو دموکرات مجلس نمایندگان کنگره آمریکا، بر روز سه‌شنبه 30 جولای در نشست کمیسیون حقوق بشر کنگره آمریکا در مورد محدودیت‌های وضع شده بر زنان در حاکمیت طالبان صحبت کرد و از مدافعان حقوق زنان خواست تا پیشنهاداتشان را برای بهتر شدن وضعیت زنان در افغانستان ارائه کنند.
باور دارم که زنان و دختران باید در تمام تعاملات ایالات متحده با طالبان نقش داشته باشند و باید از خود بپرسیم که آیا تمام توان خود را برای پاسخگویی کامل در قبال سیاست‌هایی که احتمالاً جنایت علیه بشریت است انجام می‌دهیم یا خیر.
رینا امیری نماینده ویژه آمریکا برای زنان افغان در این نشست وضعیت زنان افغان تحت حاکمیت طالبان را فاجعه بار خواند و تاکید کرد که کشورهای اسلامی نسبت به کشورهای غربی نقش موثرتری برای تغییر پالیسی های افراطی طالبان در برابر زنان دارند. خانم امیری از کنگره آمریکا خواست تا به زنان افغان توجه کنند و آنها را در بحث هایشان شامل بسازند.
فکر میکنم دقیقاً کاری که شما در حال حاضر انجام میدهید به وضعیت زنان و دختران افغان توجه کنید. احتمالاً این یکی از مهمترین موقعیت ها در افغانستان است و وضعیت زنان و دختران در این مقطع زمانی کاملاً کلیدی است.
مدافعان حقوق زنان در این نشست کنگره خواستار به رسمیت شناسی اپارتاید جنسیتی و به محاکمه کشانیدن گروه طالبان به خاطر اعمال تبعیض‌آمیزشان در برابر زنان و دختران شدند. هیدربار واکنش جهان در برابر زنان افغان را ناامید کننده خواند و خواهان حمایت از زنان افغان شد. وحیده امیری یکی از زنان معترض که زندان و شکنجه طالبان را تجربه کرده بود در این نشست از حکومت امریکا خواست تا از تعامل و عادی سازی روابط با طالبان خودداری کنند.
مگر خود امریکا سران طالبان را گروه تروریستی معرفی نکرده بود؟ جایزه تعیین نکرده بود؟ امروز چطور وجدان مردم قبول میکنه که اون گروه تروریستی سر میلیون ها مردم افغانستان حاکم شده؟ پس من این سوال از این سوال شما برمیخوره بر خود شما، به جامعه روشنفکری، به جامعه که انسان ها آزادانه میان صحبت از آزادی بیان میکنن. شما دیدین که در مقابل صدای زنان افغانستان چگونه خفه شد؟
مدافعان حقوق زنان در اخیر این نشست پیشنهاداتی را برای اقدامات بیشتر به کنگره ارائه کردند. این در حالی است که طالبان هموار انتقادها در مورد عملکردشان در برابر زنان و دختران را رد کرده و تاکید میکنند که حقوق زنان مطابق شریعت اسلام تامین است. فرخنده پیمانی، صدای آمریکا، واشنگتن.
از سوی هم هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در گزارش جدید در مورد وضعیت بشری در افغانستان گفته است که نقض حقوق بشری افغانها به ویژه زنان در حوزه های مختلف ادامه دارد. یونما در این گزارش که ناوقت سه‌شنبه 30 جولای به نشر رسید از ادامه قتل، بازداشت با شکنجه نظامیان و مقامات حکومت پیشین توسط طالبان انتقاد کرده است. طالبان تا زمان تهیه این مطلب در مورد این گزارش یونما واکنش نشان ندادند. ژیلا نوری گزارش دارد.
گزارش هیئت معاونت سازمان ملل متحد در امور افغانستان یونما از وضعیت حقوق بشر در افغانستان نشان می‌دهد که با وجود ادعای طالبان مبنی بر اجرای فرمان عفو عمومی رهبرین گروه، قتل، بازداشت، شکنجه و تهدید نظامیان و کارکنان دولت پیشین افغانستان همچنان ادامه دارد. بر اساس یافته های این گزارش بین ماه اپریل تا 30 جون امسال حدود 60 بازداشت خسرانه، 10 مورد شکنجه و بدرفتاری و 5 مورد قتل نظامیان و کارمندان دولت پیشین افغانستان مستند شده است. با وجود این درباره هویت بازداشت شدگان و افرادی که طالبان افراد مسئله ناشناس به قتل رسانیدن اطلاعات وجود ندارد. هیدربار از دیدبان حقوق بشر میگوید که این گزارش تکان دهنده است.
گزارش یونما بسیار تکان دهنده است به خاطر که شماری از وقایع گسترده تخطی های حقوق بشری را در حاکمیت طالبان بازتاب می دهد که شامل ادامه خشونت ها طی 3 ماه اخیر علیه اعضای نیروهای ملی افغانستان می شود و بسیار دشوار و غیر قابل باور است که هیچ کس از خارج از کشور برای مراقبت از این افراد در برابر تهدیدات کار کرده نمی تواند.
در این گزارش در مورد بدتر شدن وضعیت زنان افغان و شمول ادامه بازداشت و آزار و اذیت زنان در زندانهای طالبان و ادامه شکنجه و شلاق زدن متهمان در معذر عام نیز اشاره شده است. طالبان تا کنون در مورد نشر این گزارش واکنش نشان ندادند. یونما در گزارش همچنان گفته است که حدود 179 نفر از جمله 147 مرد، 28 زن و 4 پسر در محضر عام شلاق زده شدند. بیشترین افراد به ارتکاب جرایم همچون سرقت، توهین به مقامات طالبان، فرار از خانه و داشتن رابطه جنسی خارج از ازدواج یا زنا متهم بودند. هیدربار میگوید باید راه برای نجات افرادی که بیشتر در حاکمیت طالبان متضرر هستند و مورد تهدید قرار میگیرند بازگردد.
And so I think what this really highlights.
به نظرم این گزارش برجسته می سازد که نیاز است تا کشورهای جهان برای افغانها به خصوص آن عده نظامیان افغانستان که با تهدیدات و مجازات در داخل کشور روبرو هستند راه‌های بیشتر را باز کنند.
در گزارش یوناما همچنان در مورد مرگ غیر نظامیان به دلیل حملات داعش در افغانستان آمده است که بیشترین قربانیان شامل مردم شیعه و هزاره‌ها و افراد ملکی بودند. این گزارش سه ماهه بر اساس معلومات تهیه شده است که شبکه‌های اجتماعی و خبرگزاری‌ها جمع‌آوری گردیده است و در مورد برخی رویدادها بررسی عمیق نشده است و جزئیات کامل وجود ندارد. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
آمریکا یکی از کشورهایی که میزبان فرهنگ ها، ملیت ها، سنت ها و ارزش های متنوعی و بسیار مختلف از سراسر جهان است. زندگی در امریکا و مهاجرت به اینجا مانند سایر کشورها سختی ها و لذت های خود را دارد. برخی افراد با تلاش و با استفاده از فرصت ها می توانند به رویاهای خود برسند و برخی ها با مشکلات روبرو می شوند. زندگی در امریکا هر جمعه از ساعت 6 الا 6:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان.
پرنیان احمدزئی که از سبب زندگی ناامن در افغانستان و مهاجرت های پیهم از خردسالی از تحصیل بازمانده بود، اکنون توانسته در تاجیکستان چندین زمان را بیاموزه و در رشته مورد علاقه اش هم تحصیل بکنه. نورانگیز رستمزاده همکارم از تاجیکستان در مورد وی گزارش داره.
پرنیان احمدزئی در حال حاضر در شهر دوشنبه تاجیکستان زندگی میکند و در یک آرایشگاه زنانه مصروفی کار است. این خانم افغان از تحصیل بازمانده بود. از خردسالی مهاجرت به پاکستان، ازبکستان و تاجیکستان، بعدن ازدواج و تولد فرزندان به وی فرصت نداده بود که تحصیل کرده و آرزوهای خود را عملی کند. اما پرنیان با عقیده خود که برای آموزش هیچگاه دیر نیست، در سالهای اخیر به آموختن زبانها و فراگیر فن آرایشگری رو آورده است.
پرابلم های زیاد بود در اون زمان. اولاد های کسی که در خارج تحصیل میکردن و در افغانستان زیاد مردم گپ میزدن، به او خاطر پدرم هم از گپ زدن های مردم میترسید. به او خاطر نتونستیم که تحصیلات ادامه بدیم. کمتر مادرم هم مریض بود، به خاطرم با ما دختر کلان خانه بودم، تمام کار خانه رو میکردم.
پرنیان آموزش زبان روسی را در ازبکستان آغاز کرد. او میگوید که تمام کورس های آموزش فنی آرایشگری به این زبان بود و برای تحصیل و ارتباط با کارشناسان دانستن زبان چالش اولی وی بود. چالش دیگر این زن افغان هم تحصیل کردن و هم مادر بودن و نانآور خانواده بودنش است.
خانم پرنیان احمدزئی 15 سال اخیر در تاجیکستان زندگی میکند و دارای 3 فرزند بوده، یگانه نانآور خانواده‌اش است.
پرنیان خیلی خوشحال است که در حال حاضر بعد از مشکلات طولانی به آرزوی خود رسیده است و کسبی را اجرا میکند که از دیر زمان آن را میخواست.
زن در خانه بشینه کار نکنه، این یک چیز خرافات و دروغ است. ما میخواهیم که همه زنها بخیزن، به پای استاد شوند، کار کنن، درس بخونن و یک جای خودشان خود برسن. به خاطر آینده خود، اگر یک مادر باسواد باشه، اولاد باسواد تربیه میکنه. بسیار زیاد کوشش دارم. من میخوام که یک زن افغان با آبرو، با عزت در یک جای خوب خود برسانه.
خانم پرنیان میگوید از آن وقتی که کاری خود را در این آرایشگاه شروع کرده است، همکارانش زنهای تاجیک او را دستگیری کرده و انگیزه میدهند که این برایش خیلی مهم است. از این سبب او هم در نقشه دارد که در آینده با پیدا کردن امکانیت کورس‌های آنلاینی رایگان برای زنان و دختران که در داخل افغانستان هستند و می‌خواهند در سمت فنی زیبایی پوست فعالیت کنند، تجربه‌اش را شریک کند. نورانگیز رستمزاده، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، شهر دوشنبه، تاجیکستان.
بینندگان عزیز، این بود داشته های برنامه تلویزیون آشنا. تا لحظات بعد شما شنونده و بیننده ی نشرات ویژه رادیو آشنا خواهید بود که به گونه زنده ادامه می‌یابد. از اینکه ما را همراهی کردین جهان سپاس و با امید فردای بهتر.